بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بعد سر بحث و گذشت طولانی هم شد، ما تقریبا در جلسات پیش بحث هایی رو که به نحو لمی می توانسته پاره از مهمترین ویژگی های مبدع رو، علم و حکمت و اراده و اختیار و اینها رو تثبیت بکنه، عرض کردیم. به نحو کشف علمی هم مباحثی رو طرح کرده بودیم. یک نکته عرض کردیم که این از اول پایه کار بود و در آخرم مطرح کردیم که اساسا عقل فطری انسان نظم کمی پیچیده رو حتما مسبوق به هوشمندی میدونه. عرض کردیم که این رو میخواستیم یه خورده این باز کنیم که به چه شکل باشه. من تلاش کردم که یعنی برم در داخل نظم و هویت هوشمندی و ارتباطات نفس الامری فلسفیشون رو مثلا بتونم که اینا رو در بیارم. چیزایی هم ساخته و پرداخته شد ولی به یه طرح خوبی لااقل هنوز نرسیده، پس اون رو رها میکنیم. ولی یه چیزی که باید بهش توجه داشته باشیم این استش که این قبلان این سوال بود که این وقتی میگیم عقل فطری اینو میفهمیم جز به کدوم دست از بدیهیات هست. این کمی فضا رو برای ما باز میکنه، یعنی اونی نمیشه که میخواستم، ولی در صورت به لحاظ مقام اثبات مسئله رو روشن میکنه. این بحثمون بود که وقتی که عقل‌ها، یعنی ما انسان‌ها، عقول اگر یه مقدار نظم پیچیده رو ببینیم از یک سطحی که فراتر میره، بگیم قطعا یک هوشمندی پشت سرش هست، نه بسیار واضح و روشن. این جزء کدوم دسته از بدیهیات به شمار میاد؟ وقتی انسان تأمل میکنه میبینه این جزء مجربات هست، این جزء تجربیات و مجربات هست. تجربیات و مجربات عبارت از اون فضایی که به واسطه تکرار مشاهده به انضمام یک در واقع قیاس، به انضمام یک قیاس ما رو به یک نتیجه قطعی و یقینی میرسونه. تجربه و مجربات همینجوری، اون قیاس هم اینه که امر اکثری یا دائمی اتفاقی نمیتونه باشه. خب ما به لحاظ تجربه هایی رو که داریم، همه انسان ها، هم یک شخص انسانی هم شخص تاریخی انسانی، این هم به لحاظ حافظه، این مهم است. این نکته که من عرض کردم، یعنی یه وقتی مثلا خود شخص به لحاظ تجربیات خودش بررسی میکنه، یه وقتی هم به لحاظ حافظه تاریخی، نمیدونم به لحاظ بحثای اصولی فقهی یا بحثای منطقی کجا جا میگیره، یه کمی ارزشش رو پایین. مثلا ما مثلا مشهورات، مقبولات تو فضاهای منطقی، مثلا بعد تو فضای فقه اصولی هم مثلا اجماع منقول مثلا یا اجماع محصل مثلا، یعنی کنه یه چیز دیگری هم اینجا وجود داره، این حافظه تاریخی که بر اساس فرایندهای اجتماعی و اینها شکل میگیره. حال در صورت هم ما به لحاظ شخصی هم به لحاظ این حافظه تاریخی که بشر داره، اینجا بحث اکثری هم نیست، تقریبا دائمیه که دائما بین نظم، حالا ما درست یک مرز مثلا دارای ابهام و اینها داریم، تردیدآمیز داریم کجاست، ولی یک فضای خیلی واضح و روشن هست. در اون فضای روشن همیشه انسان بین نظم و درجه ای از نظم و هوشمندی ارتباط ضروری برقرار میکنه. یعنی ما دائما دیدیم نظمهایی رو که پیش آمده از یک مبدأ هوشمند شکل گرفته، از یک مبدأ هوشمند شکل گرفته، تجربه مکرر در مکرر ما رو به این نقطه میرسانه. حالا مثل همه تجربیات دیگه‌ای که مطرح هستش، ما تجربه میکنیم، تکرار تجربه و بعد تبدیل میشه به گزاره یقینی. به اساس استقرار نیستش، غیر از فضای استقرار هستش. البته اینجا یک نقطه ابهامی وجود داشت که شیخ اشراق تقریبا این فضا رو مطرح کرده، بحث حدسه که اینا رو مجربات اینا ایشون برمیگردن به حدسیات. یه انسان وقتی تکرار میشه خب یه جوی جهشی حاصل میشه، چون اینا همش استقراریه، نمیتونه که به 100% مصادیقش درسته که تجربه بکنه که. ولی اینقدر اینها اضافه میشه که به انسان قدرت حدس میده، کاری که در متواترات هم همین کار میکنه. اسم شیخش را چون سوالی از آن پناه تو همین کتابشون خوب این نقطه توضیح دادن که بزرگان حکمی و منطقی ما در این نقطه دچار ابهام بودن که چطور تجربیات و متواترات جزء یقینیاته و از بحث استقرار جدا میشه، از بحث استقرار جدا میشه. کاری که شیخ اشراق کرده اینه که مجربات، تجربیات و متواترات رو حذف کرد در بدیهیات، اینا رو برد ذیل حدسیات، به این معنی که بحث تواتر یا بحث تجربه مکرر یا بحث تواتر، اون بحثی گفتم حافظه تاریخی ممکنه به تواتر و اینا هم ذیل تواتر هم بیاد. توجه کردید؟ حالا باید راجبش فکر کرد که این چجور مقوله ای هستش. حالا در صورت ایشون میگه که در تجربیات و متواترات خود تجربه مکرر و تواتر مقدمات حدس رو فراهم میکنه، چنانچه مثلا فرض کنید که چیزهای دیگر هم میتوان مقدمات حدس رو فراهم بکنه. دو چیز خیلی جالب و خوب که اتفاق میشه فنیش هم کرد این بحث تجربه مکرر و چیه تواتر، که اینها انسان رو و بستر نگاه انسان رو به طرف حدس شدید میکنه. یه جایی میرسه دیگه ذهن به نظر یقینی پرشی از مصادیق دیده شده به حالت قانون کلی پیدا میکنه و به نحوه یقینی گزاره رو تشکیل میده. حالا اون قیاسی رو که اینجا کنارش میاد و کمک میکنه همینه که چیز اکثری یا دائمی اتفاقی نمیتونه باشه بر اساس نگاهی که الان باید بهش داشت. چون مثلا اتفاقی که مطرح میشه مدل های مختلفی داره، ولی اینجا به حسب بحث هوشمندی ما داریم مسئله رو مطرح میکنیم. ما به نحو تجربه به نحو امر مجرب مکرر در مکرر به نحو تقریبا دائمی همه جا میبینیم که یک نظمی وقتی شکل میده حتما یک هوشمندی بیش از این وجود داره. خب طبیعتا یک قانون کلی درست میکنه که هر جا نظمی باشه باید یک هوشمندی باشه. به نحو واضح این هم یه چیزه آدم نمیتونه ازش بگذره. درسته بحثایی رو داشتیم اینها، نه اینکه آیات قرآن میگه، این چیز خیلی مسلم و واضحیه، توجه کنید، خیلی فطریه که ما از چنین مقدمی میتونیم به چنین نتیجه‌ای به نحو واضح و روشن دست پیدا بکنیم و برسیم. این همین اسباب تجربه است و جزء مجربات است. این یک اثر، حالا این نشان دهنده یک هوشمندی استش در سابق. خب به همین بحثی که الان عرض کردیم نشون میده که این اختصاص دارد به نظمهایی رو که به تدریشون مثلا حادث باشه یا مثلا به هر ترتیبی معلول باشه مثلا حادث باشه. ولی اگر ازلی باشه چی؟ خب طبیعتا ما بر اساس همین نگاه با بحثی که سابق کردیم ما نظمهایی رو میبینیم که حادث هستن، پس به نظر قطعی و یقینی به یک هوشمندی میرسیم. در نهایت بر اساس همین بحث و اختصاص رو اینها میرسیم به یک جایی رو که اونجا به نحو ازلی هوشمندی رو به همراه اون نظم پیچیده ازلی رو با هم داره. یعنی بله، این مثل فرض کنید که مثلا تمام این مصنوعاتی که ما میسازیم به انسان ختم میشه، مثلا نظم هایی رو که وجود داره در نهایت باید مثلا من با کمی تسامح رو الفاظ دینی هم به ما اجازه میده به یک انسان باید ختم بشه، به انسان ازلی. توجه کردید؟ مثلا الرحمن و یا خلق الانسان و صورت این سری که داریم من کار ندارم، حالا مهم این نیستش، در نهایت به یک انسان ختم میشه، انسان ازلی. یعنی همون، حالا باید برمیگردیم استفاده که از اون طرف داشتیم، یعنی اون چیزی که ضرورت ازلی رو اثبات میکنه که نشون میده همون باید مبدع همون نظم پیچیده هم باشه، نظم پیچیده ازلی باشه، همون هم باید به همراه خودش هوشمندی هم داشته باشه. یعنی ما وقتی از این طرف به نحوه یقینی به یک هوشمندی دست پیدا کردیم، این کاشف از اینه که ما یک مبدعی داریم که این مبدع ازلیه، البته نظم پیچیده‌ای که این خودش امکانه هوشمندی رو میده، ولی درش هوشمندی باید باشه، هوشمندی ازلی باید باشه. درجه چی ها خواستم بکنم؟ یعنی ما از این کار خواستیم هوشمندی سابق رو اثبات بکنیم، ببریم بالا، و این نافی وجود یک نظم در اونجا نیست، چنانچه مثلا خود بستر اون هوشمندی یا اعمال اون هوشمندی در نقطه ازل به همون نظم ازلی محتاج باشه، یعنی به نظم موجود ازلی محتاج باشه. فقط ما هستیم بحث هوشمندی رو اونجا ببریم، بحث علم و حکمت و اختیار رو دونه اونجا ببریم. یه بحث رایی که شیخ اشراق اینا هم تیمی کنم در محایز اهمیت
الان کنیم به مرام اثبات میکنم و یعنی که برای اثبات کنم به دیگران میگیم که این که با مجرد نباید بگیم.
آره، من یه نکته ارز کنم، این ما یک سوال شاید بگیم امیخته شد بگیم ضروری نیست نمیدونم، و اون استش که چه ارتباط تکوینی این بین یک نظم کمی پیچیده و حکمت و هوشمندی وجود داره؟ یک تقریبا بحثی در عالم ثبوت علم، عالم ثبوت علم، نه منظور ما در اثبات، نه خود پدیده علم، با پدیده نظم چه جور ارتباط تکوینی با هم دیگر داره؟ بله این که بله بله این تجربه این مقام اثبات می اون هست، ولی هنوز رمز شما نمیفهمید چیه. راجع به چی میخوام بگم؟
من میخوام بگم یه سفر همین بدون هیچ سابقه ای اصلا توی جده تمام باشه، این ارتباط زرنجی خود به تمام میبینه
میبینه میبینه، ولی شاید نتونه مثلا سر این ارتباط ضروری دریابه. ما خیلی چیزه مثلا فرض ما میبینیم، ولی کیفیت ابصار بسیار پیچیده است، این کار فلسفی خیلی عمیق و سنگین میخواد، و خلق کردن این دوتا هم مشکلات زیاد تو حوزه معرفت شناسی پدید میاره. ما مکانیزم شکلگیری یک نحوه ادراک یا یک چیزی رو چون نمیدونیم گاهی اوقات تردید میکنیم در اصل قضیه. نه، اصل قضیه واضحه و روشنه، ما داریم میبینیم، اما چجور میبینیم اینقدر بحثای دقیق و ظریف وجود داره، چجوری تعقل میکنیم خیلی پیچیده است، ولی ما تعقل میکنیم خیلی واضحه، مثلا ما خودمون رو میابیم خیلی واضحه، ولی چجوری خودمون رو میابیم خیلی سنگین است، خیلی سخته چجوری خودمون رو میابیم. ما الان واقعا به نحو واقعیت مجرد امر تجربی که مکرر مشاهده کردیم تقریبا به یقین میرسیم که بین نظم و بین هوشمندی ارتباط ضروری برقرار شده. این ما تا کنون در دوره حیات خودمون رو به نحو تاریخی مورد پیدا کردیم که یک نظمی باشه، یک نظمی باشه ولی فاعلش فاعل هوشمند نباشه. خب این رو ضرب میدیم، بس هر جای یک نظم اینجوری باشه حتما یه هوشمندی هست، راجع این قاعده کلی رو در میاریم. اونتا بعد از اینکه این هوشمندی سابق رو اثبات کردیم، این در نهایت به یک چنین مبدعی منتهی میشه. معنای این سخن این استش که ما به نحو مطلق نمیتونیم از نظم به مبدع هوشمندی، توجه کردید؟ ممکن همین نظم ازلی باشه، اگه نظم خود نظم ازلی دیگه سابقه هوشمندی معنا نداره درش. توجه کردید؟ ما نظم هایی رو که نبوده و محقق می شوند یا ذاتن نباید، و این ذاتن این که این بحث فلسفی دنبال همون ساده شو بگیریم، توجه کردید؟ همین که نظمایی که نبوده و بود شده میگیم حتما با دوشمندی باش. همین یک مورد هم برای ما کافیه، یک مورد اثبات بکنیم برای ما کافیه. برای بحث رو ادامه میدیم تا به پایان. عرض کردم تو این بحث مثل شیخ اشراق اینها از راه معرفت نفس و با برخی از مقدمات فلسفی میرن و از یه جدی راحت هم میگن. ما خودمون مطالعه این بحث هایی که علم اینا بود، حالت علم در نوع خود، نه اینکه اصفاد تجرد علم مطلقا، نه اصلا نوع خود. ایشون میگه من خودم رو وجودم درک میکنم، چیزی که خودش رو درک بکنه مجرد هستش، این هوشمنده. خیلی از چیزی دیگه هم در دل این مسئله هست که به لحاظ بحث ما مثلا اینکه اراده میکنم، اختیار دارم، بسیاری از افعال اینگونه در من هستش. و بعد ایشون به زمینه برخی از مقدمات فلسفی اثبات بسیاری از امور در باری تعالا میکنه. من اگر اینجوری هستم پس بالاتر از من حتما نهر از کمال رو خواهد داشت، نهر از کمال رو خواهد داشت. منطقه یک مقدمی که میخواد در اون اثبات کمال بودنش هست، اینم به نحو حضوری باید در واقع سامان دیده بشه. درست ایشون این کار رو میکنه که از باب معرفت نفس جهان رو دو قسمت میکنه، مادون من و مافوق من. مادون من احکامشیه، مافوق من احکامشیه، میرسه به وجود نوری. یه کار هم ایشون بدین صف انجام میده. البته ما مثلا در کنار همین روش رو که شیخ اشراق طی میکنه، اگه بخوایم از مسئله تجرد نفس بیترم به نوع مطلق، نه روشی که ایشون طی میکنه، ایشون به نوع علم حضوری پیش میده، از علم حضوری هم جدا بشیم، اگر ما بتوانیم تجرد نفس را، یالا انشالله از روز فردا انشالله شروع خواهد شد، بعد تجرد نفس رو تثبیتش بکنیم، بازم به زمینه برخی از براهین فلسفی دیگر بازم ما منتهی میشیم به تجرد باری تعالی که همراه با علم و حکمت و همسال اینا خواهد. این علم خواهد. ولی همه اینا ریزکاری های در کنارش داره، یعنی تمام نیست، هر کدومش یک گوشه قضیه رو درست میکنه. توجه کردید؟ مثلا آدم یواشه باش اینجا ارزشمندی خیلی از مطالعات دیگر رو متوجه میشه. مثلا این که ما نظم ازلی با داشته باشیم فارغ از این که هوشمند باشه یا نباشه خیلی مهمه. اینجا از این خود اون تثبیت حکمت در نقطه بالا بدون همراهیش با نظم ازلی، یا باید بگیم حکمت بی‌معنا میشه، یا باید بگیم که حکمت قابل اجرا نیست. یعنی بسیار از ابزار فرض حکمت داره، علم دیگه نمیتونه اجرا کنه. یعنی چیزی رو که بستر رو فراهم میکنه برای اینکه اون بتونه اجرا بکنه همین وجود نظم ازلی در اونجاست، در اون نقطه هستش. یعنی میخوام این راه مختلف هم دیگه رو تدارک ما مثلا مثلا گاهی وقت ما وقتی یک راهی رو میریم توجه نداریم که اگه خیلی دقت بکنیم خیلی از چیزا رو بی‌نفس خود این ثابت نمی کنه، یعنی رها می کنن تقریبا حواشی و چیز بعدیش رو. مثلا شیخ اشراق میگه مثلا من نفسم، من نورم، پس اون بالا نوره، تمام شد، خب نوره، مثلا روشن شد، روشنایی. علم به خود، علم به خود یعنی چی؟ مستلزم خیلی است. ما خیلی چیزا می خواهیم تا فرایند اراده و اختیار و امثال اینا رو سامان بده. فقط مثلا این روشنایی نیست، خودی که البته متوجه هست در جای دیگه میخوام بگم. یعنی فکر نکنیم صرف این که اونجا مثلا تجرد رو اثبات کردیم تمام میشه قضیه، یا صرف این که اونجا مثلا خود پیدایی رو اثبات کردیم مثلا تمام میشه. خیلی چیز دیگر هم ما میخواییم. یکی از اون بحث همون نظم ازلیه. یعنی ما هیچ وقت نظم موجود رو تقلیل به حرکات ساده نمیتونیم بکنیم، منجر به اتفاق و ابطال علیت خواهد شد. در نهایت ما باید برسیم به نظم ازلی و اون نظم با همون بحثایی که مطرح کردیم و اون نظم ازلی است که به همراه برخی از امور دیگر میتواند اونی که مطلوب ما هستش در باری تعالی به لحاظ مقام نفس الامر تثبیت کنه.
اراده خدا رو توی جزئیات اشیا هم در خیلی اصل انتشاء کثرت فقط کنه این منتصف به اراده خدا میده. نه این بس که آخر فرمودید که نظم اگر ازلی باشه تو تغییر اون نظم اراده و حکمت کاری میکنه، یا اون نظم فقط ناظم فقط اراده میکنه که این نظم تکسر پیدا کنه، مثلا تشریح بشه.
من اگه اون رو کمال مطلق بگیری، این نظم اونجا نظم مطلقه، باز مقدمات دیگر میخواد. مثلا رفت میگه چون اون وجود وجود مطلق است و کمال مطلق است، پس باید نظم پیچیده ازلی که درش هست مثلا برای نظام احسن مثلا باشه. درسته؟ وقتی اون هوشمندی و اراده و اختیاری که هست، بله قطعا برای همون نظم عمل خواهد کرد، نه برای چیز دیگر. خب اگه بخواد برای چیز دیگر عمل بکنه، در واقع خیلی از اصول به هم می‌ریزه. مثلا چیزی که نداره میخواد ایجاد کنه، توجه کردید؟ یا پایین تر از احسن رو میخواد عمل کنه، با اون موانع برخورد خواهد کرد، با اون مشکلات. و الا فی حد نفسه به لحاظ طبیعت اختیار و اراده میتونه این کار رو بکنه. یعنی میتونه مثلا نظام احسن رو میتونه مثلا فرض کنید مثلا میتونه پایین تر از نظام احسن عمل کنه، ولی با دیگر صفات او در تنافی خواهد بود.
چون فقط این یک اراده هست.
بله بله، اراده و یک وجود است
مختلف نه
نه نه یک، ولی خود این اراده خود یه اراده ایست
تو بستی در مورد حافظه تاریخ اینا فرمودی من متعلیم شد این
ما یه وقت با مشهورات مقبولات الان بس متواترات هم مطرح کردیم، بس متواترات هم مطرح کردیم تو که اصول هم مثلا ما بس ارتکازها رو داریم، توجه به برداشته عرفی داریم، اینا داریم، این چیزا هست. ممکنه که تو همینا پخش بشه این چیزی که عرض کردم. یعنی ما مثلا بسیاری از علوم و ادراکاتمون نه بر حافظه شخصی و تجربه هایی که شخص داشتیم، بلکه بر حافظه تاریخیمون مبتنیه. این تجربه ها و حافظه تاریخی من مبتنی هستش. مثلا وقتی در یک دانشی داریم حرف میزنیم، چه بسا موارد فراوان، این موارد فراوان میگم، وقتی ما بریم بررسی میکنیم اون موارد تاریخی دیگه بررسی نمیکنیم، به نظر حافظه اجتماعی و جامعه منتقل میشه و در ما هست اینها. ولی ممکنه ما بگیم که اینا چون ممکنه برخی ها تسامحی باشه، برخی ها تسامحی نباشه، برخی ها نمیدونم، یعنی باید در قالب همون مدل ها پیاده بشه، مشهورات و مقبولات و متواترات و مثلا ارتکاز ها رو بررسی بکنیم، دستبندی بکنیم و اینا. یکی باید فکر بشه که نسبت این بحث با اونا چیه. بحث زیادی هم شدم که فکر میکنم، بحث زیادی در این قسمت بحث مباره سفر و باید بلاد منطقی باید روش کار بشه، بلاد منطقی باید روش کار بشه. مثلا یک جامعه، مثلا جامعه ایرانی، جامعه فلان، این بلاد تاریخی یه چیزهایی رو پیدا کرده که همین اونا رو مؤثر قرار میده در گزارها. خب من بحثم در این خصوص تمام شده. ما کلن بحثمون در این قسمت از بحث به پایان رسیده. نمیدونم باید بحث دیگر از علیت و اینها رو مطرح بکنیم یا دیگه تمام شد. دیگه بحث همون بحث دیگه 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 کارهایی که صدر و متعلیم تو این قسمت کرده جمع جور به منظم بشه و ارائه بشه، مثل از وجود رابط، از بسیل حقیق کل الاشیا، از واجب الوجود، واجب انجامی جهاد، لوازمش که ملتنز برانی صدیقین دیشون پیاده کرده. ما برسیم به سطحی که از منظر حکمت متعالیه باید از علیت فراتر بریم، به تشعان برسیم. من منظورم این بود از برای علیت. خودتون داریم مثلا
جایی
نه بر همیشه هم اینجا گرفتیم اینجا تمام شده نگرفتیم، ولی فهرستش این هاست در واقع مجموعه مباحثی در حکمت متعالیه که ما رو وادار میکند از فضای علیت به فضای فرایلیت. و منظور ما از فرایلیت هم همون تشعان و فضای عرفانیه. یعنی خواستیم میگیم فلسفه در نهایت، چون بحث امکان علیت و فرایلیت بود، فلسفه در نهایت به فلسفه خصوصا صدر و متعلیم به عرفان میرسه. منظور ما
حالا بحث تموم شده، بحث معرفت چیه؟ شناسی هایی که موقعی مثلا مطرح میکنی سطروح واقع مثلا انواع علم نمیشه شروع کنید یه بحثی
همون بحث معرفت شناسی
کلن بحثی مثل معرفت شناسی چون خیلی سوالات
بله مهم
کم بار با دفعه این بحثا رو مثلا شنیدی بحث فرنجی هست تکراری
بحث مهمیه اون تو یه ماهی کار میخواد برای خودم که منظم و مرتب بشه و اینا دارم اسم و اینا رو آقایون یاد بگیریم که جا به جا نگیم اشتر
تو الان هم بکنم چند درسی بیشتر نشونده
من هم بگیم که خدا هم چیزی بخواییم چند درسی بگیم اونجا رو دوستان یه بحث هم البته گفتم که یه راه البته بحثی کردیم و خوش بود چی بود نفی بحث تشریف بحث مظاهر و شکل گیری لمی نظام هستی که خب اونم جزو همین بحثی که مطرح کردیم به نوع لمنی اون فضای هوشمندی رو اثبات میکنه اون جزو ثمرات بحث نفس الامر جزو ثمرات بحث نفس الامر تو حوزه خداشناسی اینها شاید یه فرصتی بخشم
تا برای سال بعد میشه تلفیز کنیم بحث مثلا معرفت شناسی رو
اگر مخواهیم تصمیم بگیریم که این کار رو بکنیم وقت در یه تمام بوده میشیم برای اگر تصمیم بگیریم که سال بعد شروع کنیم طبیعتا ما یک ماه یک وقت ما میذاریم کاری میکنیم بحث رو مرتب و منظم بشه فردا هم بحث نفس داره ما
بحث
رو مثلا شروع عقلی هم تو معرفت شناسی رو دیگه حالا اونم دو جور میگن دیگه پاقه هرگه رو نرسیدم از خیلی مشکل بودم این با تو بشه بر دوستان
نه پاقه
هرگه رو من اگه آمده کردم امشب میگم همون دوستان میگیسن آدرس ها شما هم تونستید پیدا کنید که
یه از
پیل سمی آسرمانی صدقه و چیزه هست؟ بله این اوائل شما رو من از حفظی نوشتم این رو بعد با دو یلم پیدا کنم خودم
آه
چکر سمی شما 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 شما
عرفان این که حالا عارفان اهل تسنن
این که سلام علیکم خواهش میکنم تمام شد ما هم تمام کردیم
اگه بحث شده که حالا از لحاظی که حتما با ولایت هم تا آموزه هاشون هستی چند اقوال دیگه مطرح شده که حتما با ولایت ارتباط داشتن اما تو خود ولایت معنای خاصه که حتی
بیدید که شریعت هم باشه شریعت شیعی باشه این شرط نیست تو روایات معراج نگاه بکنید میگه که هر کسی در روایات معراج هستی که هر کسی گرسنگی بکشی ما بهش حکمت میدیم ولو کان کافرا
درست اون مرتبه حکمتش یعنی تا اون اوج
بله الان منظور این که یعنی اصل این قضیه شرط نیست
درست
اون این که شرط هستش عدم عناد با حرفه این حق ستیز نباشه حالا چه بسه در همین عقایدی که ما داریم مثلا فکر نمی کنیم خیلی از اینش دچار اشکال باشه یا چه در فروع چه در اصول مثلا نوع امامتی که ما داریم همین خود شیعه چقدر اختلاف در امامت دارن مثلا ما راجع به امامیش اون رو قائلیم یکی دیگه روشون دیگه بعد یکی سی بگه خب شما که مثلا علم غیب امام رو قبول نداری شما مثلا دیگه هیچ به طور کار اینطور نیست رازی کردی اونی که مهمه یعنی به لحاظ فضای آیات و روایات و بعدش هم مسائل در واقع عقلی انسان بهش میرسه، عقلایی عقلی بهش میرسه، اینی که عناد با حق نباشه، عناد با سلم باشه. سلم باشه خداوند بهش میده.
تو هم خود در طریق سنوز این مرتبه نمیرسی که گفت هم خود مثلا شریعت هم باید هم شریعت هم
خیلی باید بالایه اون به این مثلا مواقع هست چیز اون باید برسه به مثلا اسم جامعه الله، اونا فقط رسیدن به اسم جامعه الله نیست، اونقدر قدرت داشته باشه که سفر سوم و سفر چهارم رو خیلی خوب تیپ بکنه، یعنی دریافت مثلا این دست از ریزکاری ها به لحاظ کشف خیلی مهمه. من یعنی که یه وقتی موردی مثلا یک اهل کشفی به نظر موردی میخواد ببنه که مثلا این حکم چیه، از خداوند بخواد راه بسنده به نحو الهام یا کشف اینا برایش این مورد واضح بله، اگه به نحو کلی بخواد شریعت برایش واضح بشه باید به همین منبعی برسه که رسول الله رسیده، این برای مثلا هر دور مثلا یادم چی بگی مثلا غیر از معصوم ممکنه یک نفر دو نفر بتونم بهش دست پیدا بکنم به این سمت،
یعنی
نحوه
اثر تأثیر به شریعت در سلوک خود یعنی همون اصل تعبدش میشه این به چه چیزی متعبد باشه این اثر نداره،
مهمه اگر هر چیزی که شما فکر کردید حقه بله این مهم یعنی سلم باشه و نه اینکه البته مثلا یه وقتی میدونید اگه این مقدمات طی بکنی به یک نتیجه بهتر میرسیدی ولش کردی ما نه اینجا سلم نبودی بشد به حق
اون فرق هم نیست که کسی که از همین شریعت هفته متعبد باشه که کسی به غیر متعبد
ممکنه فرقهایی باشه در ریز کاری ها چرا ممکنه آثاری داشته باشه ولی آثارش برای ما قابل تمیز نیست راجعه که
من قابل مسئله و مفاسد اعمال باید برگرده دیگه
خب درسته مسئله و مفاسد اعمال هم درسته ولی ما یه چیزایی داریم که مسئله و مفاسد پوشش میده در همین خود شریعت هم وجود داره اینها مثلا نمونایی رو میشه باید مثال زد که خداوند متعال اون مسائل به خاطر یک سری چیزای دیگه میشره برای یک سری چیزای دیگر مثلا فرض کنید که در طهارات اون دست من نخواهد داشتن؟
بله بله
این توشه 33 زدیم نه؟ بله 33 میشه از
سفه
من میشه نه 34 باید میشه این 33 این 34
بله
نجازه تارات بالاخره مسائل مفاسد داره دیگه ولی ما اصل کلی که این کلش این طاهر چرا یک سری مسائل وجود داره که بر اون مسئله میچرده راجع کردیم مثلا این که ما بگیم اون چیزی که شما به تراشت رسیدی همون رو بگیر و عمل بکن این خیلی مصلحت داره که بر مسائل جزئی درونی میچرده اگه غیر از این باشه ما هم نمیتونیم استقرار پیدا بکنیم در اون چیزی که به اجتهاد به دست آوردیم مثلا ما میگیم خب ما به نوشتا به دست میاریم ادله قطعی معصوم داریم که اینا رو امضا میکنه اونم ادله عقلی محکم داره که امضا میکنه راهش رو داره گردیم نستم برسونم باید
بله
این حالا این تا اینجا بحث کلی شما حالا واقعا عرفای ما چی کار هست این عرفایی که در میان مسلمان ها شکل گرفتن این نسبتشون با تشیع چیه؟ واقعا این داستان مفصل ببینید به این سادگی نیست. من دو واحد تو نسبت به چهار چیز بودی امروز اونجا گفتم راجع به همین. مثلا شما نسبت سنجی رو باید از اول شیری عرفان. مثلا عرفان در میان اهل تسنن به معنی روی کردی به زندگی اهل بیتی بوده نه با نگاهی که شیعه داره که بعضی ها اصلا در واقع فرایند اجتماعی به شکلی رقم اونجا رقم خورد در دنیای اهل سنن که غالبا به اونا بود دیگه شیعه اینا میشه تندک بودن مثلا پیام های قرآن پیام فرماشات رسول گرامی اسلام و هدایت های ایشون و بعد بحث شکلی خلافت بنی امیه و بنی عباس و کارهایی که اینا میکردن اصلا خود اینها بستر رو برای همه اینا نه فقط حکومت ها نه اصلا اینکه یواش یواش ادهی که فرهیخته تر بودن، حساس تر بودن مثل مسائل اصلا جور در نمیاد. این قرآن، این فرماشات رسول الله، زندگی رسول الله، فقط این هم این که شما دارید میگید، اینا رفتن به طرف لایه چی؟ لایه زهد و عقد. اینا در میان بزرگان دین اینها بعد از رسول الله ائمه معصومین رو دیدن که این فضای خط اصیل قرآنی و نبوی رو دارن دنبال میکنن. لذا گرایش از اول بود، این گرایش از اول بود چند مرحله داره. راجعه که مثلا اول چجور بود، بعد چجور بود. راجعه خود شیعه، معنای شیعه هم باطل تحقیق کرد. یه ما به لحاظ تاریخی تطورات متعددی برای شیعه داریم. مثلا خود این واژه شیعه چند تا اصطلاح پیدا شد، نمیدونم این بحث رو دیدید یا نه، چند تا اصطلاح در شیعه داره شد مطابقه غیر از یک اصطلاح خاص، چند تا اصطلاح که اصلا عرفای ما رسما شیعه هستن. فقط یکی دو تا اصطلاح هستش که اونا رو از شیعه فاصله میده. اصطلاح که به ما بیشتر میخوره اون رو از شیعه فاصله میده. فهمه اینو قابل اهمیت بعد بحث اون ولایت حقیقی و واقعی، ولایت شناسنامی، بحث که در این زمان باید کرد. با این حال باز من معتقد هستم خط عرفانی اهل تسنن با همه این دراسه که شیعی داره یه تفاوت با خط معنوی شیعی داره. این سرجا خودش باشه، ولی با این حال من فکر می کنم که یه فاصله میتونه لحاظ بشه. حتی در حقیقی ترین عارض اهل تسنن هم بگیری توجه کردید که به لحاظهای متعدد میگیم این تشیع هست، ولی چون در تشیع رسمی نبوده یه فاصله هایی داره، یه فاصله هایی که اگر خط معنوی درخان تو جامعه رسما شیعی به معنی واقعی کلمه اگر راه بیفته تفاوت پیدا میکنه با خود. یکی از مؤلفه های اساسی جریان عاشورا است، خیلی جدی، مؤلفه بسیار پررنگیه که به این فضا کاملا خط و خطوط میده و رنگ میزنه. خیلی اهمیت داره ماجرای عاشورا. نه فقط این نیست، خیلی یه توسل که اونا دارن، ولی خب اینجا شدیدتر میشه اینا، ولی چیزای متعددی در جریان عاشورا گذشته که اصلا عرفان شیعی اگه بخواد واقعا عرفان رخ بده رو یک مؤلف مثلا مؤلف جهاد المرحوم نظم کرد تو عرفان اهل تسنن هست، مثلا ابن عربی خیلی جدی گرفته، ولی هیچ وقت به رنگ و بویی که تو فضای شیعی میتونه اتفاق بیفته نیست. نه اهمیت داره.